ساعت 15:29 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با جناب آقای سعید رجبی فروتن، معاون اسبق نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد رو شنیدید که راجع به فعالیت دوران فعالیت ایشون در سازمان سینمایی هم در دولت گذشته و هم در دولت قبل، یعنی دولت دهم و دوازدهم، با ایشون صحبت کردیم. خب بخش دوم و بخش پایانی سینما معیار این هفته تماس تلفنی داریم با هادی فیروزمندی. هادی فیروزمندی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، از پنجشنبه‌تون بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
خب آقای فیروزمندی، من بیام راجع به حالا این اتفاقاتی که ما تو سینما معیار هم خیلی بهش پرداختیم، این بحث معاون جدید نظارت و ارزشیابی یه خورده همچنان داغه، با اینکه دو سه هفته هم میگذره از انتصاب ایشون آقای ایلبیگی. خب ما اظهار نظرهای مختلفی رو داشتیم که بخش قابل توجهی از اهالی سینما با این انتخاب مشکل دارن و مخالف این هستن. یه خورده راجع به این میگی، اصلا این بحثایی که کردن، حالا هفته پیش با آقای هاشمی صحبت میکردیم، گفتن در دیدار با شخص وزیر ارشاد هم به این مسئله پرداخته شده و نارضایتیشون اعلام شده، خبری داری؟ حالا اصلا تغییر که احتمالش خیلی کمه، یک جوری بخوان این مسئله رو جمعش بکنن، به یک تفاهمی برسن، این شروع کار با این همه اختلاف و این همه نارضایتی شاید خیلی جالب نباشه.
ببینید، من خدمت شما عرض کنم، من فکر نمی کنم که این حالا مناقشه یا در واقع اظهار نظرهای زد و نقیزی که روزهای ابتدایی انتصاب آقای ایلبیگی حول در واقع شخص ایشون و سابقه فعالیت کاری ایشون بود، خیلی جامعیت داشته باشه در فضای کلی امروز سینمای ایران و صنوف مختلف، و بعید هم میدونم ادامه دار باشه. یعنی در واقع به هر حال شاید برخی از جریان ها اینجور گمان میکردن که اگر یک فشاری رو در روزهای ابتدایی بیارن، از حالا مشخصا آقای فرح‌بخش خوب اظهار نظر تندی کرده بود در خصوص آقای ایلبیگی و سازوکار مدیریتی ایشون، و به دنبال این بودن که شاید اون فشار حتی اگر قطعا و طبیعتا منجر به تغییر نخواهد شد، وقتی تصمیم رئیس سازمان سینمای جدید در روزهای اول خودش هست، اما قطعا با یه عقب نشینی و یک محافظه کاری و ملاحظاتی در روند کاری ایشون همراه خواهد بود، و فکر هم نمی کنم بیشتر از این رو آقایون مد نظر داشتن. یعنی قطعا اون اظهار نظرها و اون واکنش های اولیه یک گرایی رو به دولت داده و یک در واقع ضرب شستی رو از ابتدای کار برشون نشون داده که به هر حال سینما و جریان تازه سینما در ابتدای در واقع 1400 شبیه به دهه‌ها و سالهای قبل نیست و ملاحظات بیشتری وجود داره، جریان‌ها و گروه‌های سینمایی انتظارات بیشتری دارن و شرایط به سادگی آنچه قبل بود نیست، و همین هم به هر حال این پالیسی بود که به نظر من به اندازه کافی بود و آقای ایلبیگی ساختار جدید ارشاد رو می‌خواست متوجه در واقع ملاحظاتی بکنه که به هر حال جریان‌های قدرت تو سینما ایران انتظاراتی دارن که این انتظاراتشون رو نمیشه نادیده گرفت، و فکر هم نمی کنم به حال ادامه دار باشه. همون جوری که در واقع من در طیف مقابلش هم دیدم، در واقع به هر حال انتصاب آقای ایلبیگی تمجیدها و ستایشهایی هم داشته، برخی ها بز امیدواری کردن، چون از یک سمت گمانه‌زنی و گزینه‌های دیگه‌ای که در کنار آقای ایلبیگی این روزها در واقع اسمشون مطرح بود، اونها هم به هر حال جلو چشم می اومدن و خیلی ها در واقع شرایط رو اگر با اونها هم میسنجیدن، برآوردشون این بود که آقای ایلبیگی به هر حال از این پختگی و از یک سابقه‌ای برخورداره که هم میتونه با بدنه سینما تعامل کنه و به هر حال زبونشون رو، زبون هم دیگر رو بفهمن، و هم در واقع معیارها و متر معیارها و ارزش‌های مد نظر دولت وقت رو هم پیش ببره.
آخه میدونی یه تضادی که اینجا به وجود میاد، اون به هر حال این دولت جدید که اومد، خب در صحبت‌های خود شخص وزیر ارشاد هم بود که حالا حداقل در ظاهر خیلی مخالف اتفاقاتی بود که در گذشته در دولت‌های قبل گذشته بود، حالا از آماری که از فیلم‌ها دادن که آقا اینا فیلم‌های خوبی نبودن، ولی بله. خب به هر حال در انتخاب یکی از حالا معاونت‌های خیلی مهم فردی رو انتخاب کردن که اصلا خب در دولت 11 هم همین سمت رو داشته و خب برای اولین بار بود که یعنی فردی در دو تا دولت مختلف میاد و به این سمت میرسه. اینو اصلا تضاد میبینی نمیبینی؟
نه من الان متوجه موضوع تضاد که شما مطرح کردید نشم.
اگر شما میگید که این میگید که گذاشتن ایشون برای پیشبرد برنامه‌های دولت جدیده، میگم خب ایشون که در دولت 11 هم در همین سمت بوده و طبیعتاً بین این دو تا دولت هم که فکر نمی‌کنم وجه اشتراکی حتی تو همین بحث فرهنگی هم باشه.
اتفاقا من فکر می‌کنم دورانی که آقای ایوبی در واقع در سازمان سینمای بودن از آقای ایلبگی در این جهت کمک گرفتن و در همین راستا بود که بتونن به حال یک جایی یک دمپری لازمه، یک جایی یک در واقع ایستادگی لازمه جلوی بخشی از پروانه، در واقع درخواست‌های پروانه نمایش و صدور پروانه ساخت و اینها و بحث نظارت ارزشیابی در سازمان سینمایی باید یک جایی اون در واقع ضربه گیر باشه و خب از آقای ایلبگی استفادهشون رو کردن و شاید دقیقاً در نقطه عکس این اتفاق امروز در سازمان سینمایی که من گزینه‌هایی رو می‌شنیدم که بعضن شاید نگاه‌های تندروتر و در واقع افراطی‌تری داشتند اگر می‌اومدن شاید در واقع یک تصویر دیگه‌ای برای یک معرفی دیگه‌ای برای سینما می‌شد این دولت و از این حیث شاید این ویژگی رو دارن که هم به لحاظ ظاهر به لحاظ سیاسی در دولت قبل سابقه فعالیت دادن و هم از یک طرفی به هر حال ممکنه به هر حال اون ارزش‌های فکری ارزش‌های در واقع سینمایی که مد نظر آقایون هست و هم میتونن با ایشون پیش ببرن. به علاوه این که ببینید من همین الان هم در مورد دولت یک موضع مشخص نمیبینم. شما وقتی وزیر ارشاد در خصوص در واقع صدور پروانه نمایش و اکران گشت سه صحبت میکنن، مسئله اهمیت سرمایه گذاری تو سینما و جلوگیری نکردن از اینکه در واقع سرمایه اتلاف بشه به خاطر اینکه حالا یک بازیگری رفتار ناشایستی انجام داده یا حالا خلاف شأن برخورد کرده، این باعث نشه که سرمایه گذاری در سینما کوتاه کوچیک بشه و در واقع دور بشه و این اتفاق اظهار نظر سانده خیلی رو به جلو و خیلی با استقبال همراه بوده. اما از اون طرف خب ما آقای خزایی رو هم دیدیم هفته پیش اظهار نظر قاطعانه کردن در مورد این که ما به هر حال با یک انبوهی از فیلم های دپو شده از دولت قبل برخورداریم که مواجهیم که مجبوریم اینها رو به هر حال به یه سرمنزلی برسونیم، اما این به این معنی نیستش که ما در دولت جدید با ترکیبی که در پروانه ساخت نمایش ایجاد کردیم به دنبال مجوز دادن به فیلم های مبتذل باشیم و یه خط مشخصی رو کشیدن بین این که فیلم های سیاسی، فیلم هایی که داری به حال حرف های در واقع روبه جلوی باشن باش مشکلی نداریم، اما آوانگارد مشکلی نداریم، اما قطعا با ابتذال مشکل داریم و اجازه ساخت فیلم های مبتذل رو نمیدیم.
و باز برمیگردیم به اون نقطه ای که حالا بیایم راجع به ابتذال صحبت بکنیم که آقا این حالا مبتذل هست یا نیست، هیچ وقتی هم که به جواب نمیرسیم. ما وقتمون خیلی کمه، ما احتمالا از دو سه هفته دیگه فکر میکنم اینطوری که حالا برنامه ریزی کردیم یک بخشی رو برای جشنواره فیلم فجر، استقبال جشنواره فیلم فجر خواهیم گذاشت که حالا از اخبار و اتفاقاتی که راجع به فیلم هایی که در حال تولید هستن تو سینما معیار میخوایم صحبت بکنیم. این شروعش رو حالا من از فرصت استفاده میکنم که ارتباطمون هم باهات برقرار شده، از جشنواره فیلم ها بخوای در خیلی مختصر یه کلیتی به ما بگی الان تو چه وضعیتیه، چه فیلم هایی هستن، به نظر میرسه جشنواره پر ستاره ای رو داشته باشیم از افرادی که حالا اخبارش منتشر شده دارن کاراشون رو آماده میکنن، یه کلیتی از فضای سینمای ایران در دو ماه و خورده ای مونده به جشنواره فیلم فجر برامون بگو که حالا ان شاءالله در هفته های بعدی این آیتم رو به عنوان یه آیتم مجزا به سینما معیار اضافه خواهد شد.
بله عزم به وجود اینکه خب بحث فراخوان جشنواره هم منتشر شد و دبیر جشنواره هم که خب منصوب شدن، از اون طرف دبیرخونه جشنواره آخرین آماری که اعلام کرد 94 فیلم متقاضی حضور در جشنواره بودن که 74 فیلم در واقع طبق آیین نامه شرایط رو برای بررسی توسط انتخاب برعهده دارن و این ویژگی ها رو دارن. اسمای مختلفی شنیده میشه از وحید جلیلی، سعید روستایی، خانم قیدی، منیر قیدی، آقای میر کریمی و در واقع مانی حقیقی و اینها در واقع فیلم هاشون رو تقریبا تو پس تولید دارن و آماده حضور در جشنواره هست. از یه طرفی پروانه شورای پروانه ساخت این دولت یه مقداری با تاخیر فعالیت شروع کرد و هنوز پروانه ساخت ها نیومده، منتشر نشده، ولی خب آقای مهدویان هم به دنبال در واقع دریافت پروانه ساخت و کلید زدن فیلم جدیدش بود. با توجه به اینکه سرعت عمل آقای مهدویان زیاده، هیچ بعید نیست فیلم ایشون رو هم امسال داشته باشیم. فیلم سازهای جوان دیگه هم مثل در واقع حسین دادابی، حسین نمازی، امیرعباس ربیعی و دیگرانی هم هستن که خب بعضن دارن فیلم دوم خودشون رو برای جشنواره میرسونن. فکر میکنم که هرچند به لحاظ عدد و رقم از جشنواره سال گذشته تعداد فیلم های ثبت نامی کمتر بوده، اما جشنواره فیلم های با کیفیت تر و صاحب نام تری رو.
راجب قاتل و وحشی هم آخرین خبری که هست اینه که قراره بازبینی بشه دیگه چیز دیگه ای که
بله یک اصلاحات در واقع یک اصلاحاتی توسط مراحل پست پروداکشن ادامه پیدا کرده توسط آقای نعمت الله، یه اصلاحاتی هم احتمالاً حالا با سلاج خودشون پیش بردن، قراره مجددا بازبینی بشه.
اصلاحاتو میدونی روی چی بوده؟ یعنی صحنه تعدیل شده، حذف شده یا نه به لحاظ حالا اون بحث تصویر و اینها؟ چون میگن بحث حالا حجاب
دو تا مسئله داشت، هم بحث حجاب بازیگر زنش بود و هم بحث میزان خشونتش بود، که من فکر میکنم مسئله خشونت با ردبندی و ریتینگ حل بشه و مسئله اصلی احتمالاً بحث حجاب و پوشش باشه، خصوص که جشنواره هم اساساً محل نمایش چنین فیلم هاییه که در واقع کم و کیف خودشون نشون بدن، بعد در اکران عمومی باید
براشون تصمیم گیری میشه.
آره تصمیم گیری جدی تر.
خیلی خیلی ممنون هادی فیروزمندی، ممنون از وقتی که به ما دادی.
زنده باشید، ممنونم، خوشحال شدم.
خدا نگهدار.
خدا.
خب به ساعت 11:41 رسیدیم. سینما معیار این هفته هم به پایان رسید و ما اصلا در وقت اضافه ایم رد کردیم پایان برنامه رو. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
جهان نرود هیچ کس به در الا شهید عشق به تیر از کمان.
اولین سالگرد مجاهد عرصه علم و پیشرفت، شهید والا مقام دکتر محسن فخریزاده، جمعه 5 آذر ماه از ساعت 14:30 لغایت 16:30 آستان مقدس امامزاده صالح علیه السلام.
عاشورا هنوز نگذشته است و کاروان کربلا هنوز در راه است، و اگر تو را هوس کربلا است، بسم الله.
خب عزیزان شنونده، همچنان با شما همراه هستیم در روزهایی که تحت عنوان هفته بسیج نامگذاری شدیم. هفته بسیج رو به همه شما هموطنان بسیجی تبریک و شادباش عرض میکنیم و یاد میکنیم از همه شهدای بسیجی که جان بر سر پیمان گذاشتند و در عرصه‌های مختلف حضور پیدا کردند. بسیجی بانگ بلند بیداری است و بانگ رهایی. بلای جان استکبار و برج استوار دیدبانی. دعوت میکنم با میان برنامه معلم سکوت که در ارتباط با درگذشت جبار باغچبان بانی مدارس استثنایی است همراه باشید.
سکوت 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 معلم
سکوت نوزدهم اردیبهشت ماه سال 1264 متولد شد. نامش را گذاشتند جبار. جبار عسکرزاده که بعدها معروف شد به باغچبان. زندگی پرفراز و نشیبی داشت، اما آنچه که همواره باعث امیدواریش می شد، عشق به تعلیم بود. او آموزگار بود و عاشق یاد دادن. در اواخر جنگ جهانی دوم به همراه همسر و گروهی از مردم آواره و رانده شده از شهر و روستا، در حالی که مبتلا به حصبه بود، از قفقاز بیرون آمد و در راه به دهکده‌ای رسید، رنجور و بیمار. 25 روز با حسبه دست به گریبان بود، اما سرانجام با تلاش‌های پزشکی دلسوز توانست مقاومت کند و زنده بماند. همانجا بود که به درخواست پزشک معالجش در آن روستا ساکن شد تا به جبران زحمات او آموزگار همان روستا شود و به بچه‌ها درس بدهد.
جبار باغچبان، نام اکنون او جبار اکبرزاده، در ایروان متولد شد.
باغچبان از قفقاز آمد.
همزمان با تجدید نخست کودکستان خود در تبریز به نام باغچبان، نام خانواده خود را به باغچبان تغییر داد.
باغچبان در سن اداره ۳۳ برای نتوانی پاسته تقنیده باغچبان پاسته.
سال 1298 بود که به همراه همسرش از طرف جلفای تبریز راهی سرزمین پدریش شد، ولی به دلیل اوضاع کشور و عواقب و نتایج جنگ جهانی در مرند اقامت کرد و در مدرسه احمدیه استخدام شد و بعد از یک سال به دعوت مدیر وقت فرهنگ آذربایجان راهی تبریز شد، شهری که اجدادش همه در آنجا زندگی کرده بودند. باغچبان شیوه جدیدی برای تدریس الفبای فارسی داشت، روش کل به جز. با همین روش هم به شاگردانش درس می داد. او در کنار آموزش به دانش آموزان، اولین کودکستان ایران را هم در تبریز تأسیس کرد، کودکستانی با فرهنگ ایرانی به نام باغچه. به همین مناسبت نام خانوادگیش را هم تغییر داد و گذاشت باغچبان، چون احساس می کرد باغچبان این باغچه شده است.
روش دست عرف با دستی درست کرده. او به اتا خوشتر یه خوشتی
Australia, Cristina, Australia, Estrella.
Baja, Sheba, Baja, 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 Baja,
چی بگه؟ آمیده که باشوار در اعتباط با ناشنوایان یک روید تکروبی و ابتکار بدون اختباط از الگوی خارجی بود.
باغچه‌بان با استفاده از قصه های کودکی که در خاطر داشت برای بچه ها نمایش نامه و شعر و سرود می نوشت و با همکاری همسرش که همیشه مشوق او بود به بچه ها تعلیم می داد. چندی بعد با مراجعه اولین کودک کرولال به کودکستانش تصمیم گرفت کلاسی هم برای ناشنوایان دایر کند. سرانجام در اواخر بهار سال 1306 امتحان سه کودک کرولال در انتهای سال تحصیلی با موفقیت به پایان رسید و همه زحماتش به ثمر نشست و این موفقیت دلیل و انگیزه‌ای شد برای ادامه را.
به همه فرهنگیان، فرهیختگان و دانشمندان تبریز و همینطور اعضای سفارتخانه ها که بر من منت گذاشتید خوش آمد میگن و از این که دعوت باغچه اطفال رو قبول کردید و در مراسم امتحان آخر سال سه کودک کرولال شرکت کردید نهایت تشکر رو دارم. خانم ها و آقای، قبل از هر چیز باید بگویم من روشی رو ابداع کردم که به وسیله آن به این سه کودک خواندن و نوشتن رو در کلاس اول یاد دادم. این امر در 6 ماه محقق شد و نتایجی هم داشت که حالا شاهد آن خواهید بود.
بعد از موفقیتی که دانش آموزان ناشنوایش در آزمون تحصیلی داشتند، موجی از تقدیرها به راه افتاد. چندی به شیراز رفت و بعد از آن راهی تهران شد تا دبستان مرکزی برای ناشنوایان تأسیس کند، مدرسه‌ای در سنگلج، مدرسه‌ای که 10 سال تمام آن را به همراه همسر وفادارش اداره کرد. او در آن مدت هم مدیر بود، هم معلم، هم فراش. اما دیگر وقتش رسیده بود که معلم داوطلب استخدام کند.
واقعا غیر قابل باوره. ما که سالها بود منتظر چنین لحظه‌ای بود.
آن
اولین شاگردی که باغچه‌بان برای تعلیم به کودکان ناشنوا آموزش داد دخترش بود، سمینه. او عاشق یاد دادن و یاد گرفتن بود. او معلمی کاشف بود، جبار باغچه‌بان.
باغچه‌بان ما را به دنیا آشنا کرد، ما را از تاریخ نجات داد.
از هر زاویه‌ای که به گذشته نگاه میکنم میبینم این جامعه بزرگ بشریت بوده که به من کمک کرده و مرا مدیون خود ساخته است. مرا که کودکی کوچک و ناتوان بودم در دامان پر مهر خود پروراند و این امکان را در اختیار من گذاشت تا در دنیایی با زیورها و نعمتهای بسیار بزرگ شوم. چه کردم و می کنم برای ادای این همه دینوس که به گردن دارم. موسیقی به این سبب بود که حرفه آموزگاری را برای خود برگزیدم تا به گونه ای ادای دین کرده باشم. بزرگترین موفقیت من اعتمادی است که مردم به صداقت من پیدا کردن. اما بارها بر اثر کارشکنی گروهی به زمین خوردم، ولی هیچ وقت از زمین خوردن خودم نترسیدم. بلند شدم و مصممتر و امیدوارتر از گذشته به راه خودم ادامه دادم. امروز خیلی خوشحالم، چون احساس میکنم کارم به ثمر نشسته و در یک کار بزرگ برای بچه های ایران و هموطن ایرانیم موفق شدم.
حسرت از جهان نرود هیچ کس به در الا شهید عشق به تیر از کمان.
اولین سالگرد مجاهد عرصه علم و پیشرفت شهید والا مقام دکتر محسن فخریزاده، جمعه 5 آذر ماه از ساعت 14:30 لغایت 16:30 آستان مقدس امامزاده صالح علیه السلام.
عاشورا هنوز نگذشته است و کاروان کربلا هنوز در راه است، و اگر تو را هوس کربلا است، بسم الله.
خب عزیزان شنونده، تا لحظات دیگه برنامه کاکتوس رو خواهید شنید. سپس در ساعت 16:50 به استقبال اذان مغرب به افق تهران در ساعت 17:12 خواهیم رفت. در ساعت 17:18 تقاطع فرهنگ رو خواهید شنید. سپس در ساعت 18:30 محراب روشن پخش خواهد شد. در ساعت 19 برنامه جهت اطلاع رو خواهیم شنید. سپس ایران قرن 15 در ساعت 20 تقدیم حضورتون خواهد شد. در کوچه باغ واژه ها رو در ساعت 20:55 تقدیم حضورتون میکنیم. و آخرین برنامه این بخش در ساعت 21 برنامه ارغنون خواهد بود. هموطنان گرامی.